ساعت 14 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
چه تابستون چه بهارش، چه تو پاییز چه زمستون، وقتی باد رسید تو شیراز غم بده دلخوشی بوسون، همی که چیشت بیفته به خیابونای قشنگش، قصه هات یه ها میرم بند با میبو و آب و رنگه.
من یه جوان 24 ساله شیرازیم. رادیو جوان دوست همه جوانای فارسه. ما جوانای ایران با هر قدم مصممتر و با اراده تر از قبل ایرانمونه میسازیم. ایران با همه اقوامش زیر پرچم سرنگش زیباترین کشور دنیاه. سرزمین جوانای دلیری که آب و نونشون مهربونی و ترانه زندگیشون به گوش همه خوش میاد.
مردمونش همه خاکی، اینجا مثل یه بهشته، هنر از اینجا شروع شد، حافظ اینجا شعر نوشته، سفره هاشون همه پنه پر عشق تا همیشه، کل فست فودوی تو دنیا بو کلم پلو نمیشه. هر جاره بیری بگردی نمیجوری عین شیراز، شانزلیزه پای ارم نیست توی ای جوری دل باز، هر کی بیاد از خوشحالی میبینی بتنگ بتنگش، شیرازه میگن نمازه واسه آفتاب جنگش.
من یه جوون شیرازیم، اینجا رادیو جوان شنیده میشنیده میشنیده.
نور، صدا، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
سیاوی لشکر بازیگر نقش اول، موسیقی متن، تلفیق، دکور، تیتراژ، کارگردان، تهیه کننده، بازیگر نقش دوم، آهنگساز. فقط سینما.
سینما زاویه.
خدا قوت میگم به همه دوستان برای تولید این برنامه. واقعا خسته نباشی.
یه چند تک فیلم با هم ببینیم.
بله،
دلم هر میکشه واسه اینکه یه بار دیگه ببینم.
ای کاش منم کار شما رو داشتم.
ولی چقدر خوب آدم نوکر خودش باشه و ارباب خودش.
من پرنیا شفیعی هستم و اون دسته از عزیزان که برنامه خودشون رو دنبال میکنن خیلی خوب بدونن که قرار گذاشتیم که یه فیلم رو در موردش صحبت کنیم و بیشتر سینما رو بشناسیم.
راست میگی؟
چون ما باور داریم که باید فیلم خوب ببینیم و خوب فیلم ببینیم. خب ما میدونیم که سینما تا الان در مورد سوژه‌های خیلی زیادی فیلم ساخته و همینطور میدونیم که در مورد یه سوژه فیلم‌های زیادی هم ساخته.
چقدر بیمزن اینا.
که در این دسته از فیلم‌ها معمولاً بیشترشون از داستانای ساخته شدن که کوچیک و بزرگ داستانشو شنیدن و اونو بلدن.
بله، ایشون شمشیر هم گورت میدن، مهتابی هم غیب میکنن.
که البته این شرایط توی تئاتر هم پیش اومده. مثلا اهالی تئاتر اسم حملت رو خیلی زیاد شنیدن و خیلی هم رو دیدن. خب عزیزان، شاید الان براتون سوال پیش اومده که خب دیدن یه داستان تکراری برای چی؟ چه لطفی داره؟ الان براتون میگم. جدای این که یه سری داستان ها اونقدر جذاب هستن که میشه اونا رو بارها بارها و بارها شنید و لذت برد، به نظر دنبال کنندگان سینما یه سری فیلم ها با داستان های تکراری رو باید دید تا بفهمیم سلیقه کارگردان جدید در ساختن این فیلم چی بوده، یا حتی نگاهی که به اون داستان داشته چی بوده، یا اینکه چه بازیگرایی رو آورده تا این داستان رو بازی کنن. یکی از این داستانا پینوکیو دوست داشتنی خودمونه که از سال 1883 که نوشته شده تا حالا به هر شکلی که فکرشو بکنید به گوش همه آدم و همه نسل ها رسیده، طوری که دیگه تقریبا کل جمعیت کره زمین تنها دغدغه‌ای که ندارن آدم شدن پینوکیوه. تو این داستان به هر شکلی که باشه به محض شروع شدن داستان کسی منتظر این نیست که بفهمه آخر داستان بالاخره پینوکیو با اون همه دروغ و کارهای لجدربیارش بالاخره آدم میشه یا نه. بر همین اساس نویسنده ایتالیایی به نام کارلو کلودی بعد از نوشتن داستان پینوکیو این داستان رو دست کارگردانا رها میکنه تا هر جور که دلشون میخواد بسازنه و هر کسی یه نگاه تازه به داستان میکنه و از پینوکیو یه تصویر جدید با یه شکل جدید به مخاطب نشون میده. این ماجرا ادامه پیدا میکنه تا اینکه در سال 2019 ماتو گارونه یک کارگردان تصمیم به ساختن این فیلم با یه شرایط و نگاه جدید میکنه و در کنار 4 تهیه کننده دیگه مثل جرمی توماس و با همکاری 2 کشور ایتالیا و فرانسه ماجرای پینوکیو رو یه بار دیگه روی پرده نقره سینما به تمام مردم جهان نشون میده. و البته این بار خود من واقعا دلم برای پدر ژپتو سوخت و حسابی از دست پینوکیو هرس خوردن، چون فهمیدم اگه 1000 دفعه دیگه هم این فیلمو بسازن پینوکیو تا میاد آدم بشه همه رو جون به سر میکنه.
صدامو میشنوی پینوکیو؟ صدامو میشنوی؟ زود باش پینوکیو، پینوکیو زود باش حرف بزن، لباتو تکون بده، با پدرت صحبت کن، به هم بگو پدر، لبامو نگاه کن پدر، حالا نوبت توه، بگو پینوکیو
پدر. جناب گارونه برای نشون دادن یه تصویر پر از بیچارگی از پدر ژپتو و کلی هرس خوردن از دست پینوکیو 11 میلیون یورو خرج روی دست شرکت فیلمسازی رای میذاره که تولید کننده با حضور بازیگرانی مثل روبرتو بنینی فیلمو تولید کنه و البته چندان با اقبال عمومی روبرو نمیشه، فقط 23 میلیون یورو دم گیشه مردم پول میگیره که سود 12 میلیون یورویی با وجودی که مبلغ زیادی به حساب میاد اما در مقابل فیلمایی که دست کم 5 برابر بازگشت سرمایه داشتن تخم دو زرده نمیشد حسابش کرد. داریو ماریانلی آهنگساز هم با وجودی که در کارنامه خودش هم اسکار داره و هم گلدن گلوب و یه عالم جایزه دیگه با آهنگسازی برای این فیلم نتونست تاثیر چندانی روی جذابیت فیلم بذاره، طوری که موسیقی دریچه برای محو شدن توی تصاویر باشه که البته این نظر منه و فقط بر اساس فیلم‌های دیگه میگم که موسیقی اونا دیوونه کننده بودن و بدون اینکه بخوای تو رو داخل فیلم غرق می‌کردن. البته اینم بگم که این حرفا چیزی از ارزش این فیلم به خصوص برای یه بار دیدن کم نمی‌کنه و به شدت به علاقه‌مندان فیلم و سینما توصیه می‌کنه، به خصوص که این داستان و این فیلم یه فرایند تکامل در داستان پینوکیو هم به حساب میاد که اگه نبینید از دستتون رفته. خوب شنوندگان عزیز، من پرنیا شفیع هستم و باید اینم اضافه کنم که هیچ وقت یادمون نره فیلم خوب ببینیم و خوب فیلم ببینیم. تا هفته دیگه و یه معرفی فیلم دیگه، خدا نگهدار.
تو زندگی دین همه پولو دیده بودی؟
چه تو مقبله عدیه؟
کازات
کلله کنم دیدی شایی
ماجرم اینجا کسی از وضعیت اون یکی خبر نمیده.
کشنه این لوگی ساتھ کام کرینگی سیٹ ہو جائیں گے،
میدونی
چی شده؟ کجا آتیش گرفته؟
موجب ام قدیفه 88 شبکه رادیویی جوان پر مخاطب ترین شبکه رادیویی کشور.
بپرسید، مطالبه کنید،
بخواهید،
انتقاد کنید، رادیو جوان منعکس می کند. شماره تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما را به خاطر بسپارید. موج اف ام ردیف 88.
کتاب دوست کتاب دوست، برنامه‌ای برای معرفی کتاب‌های مختص به نوجوانان. سلام، من فاطمه یزدان‌دوست هستم و امروز می‌خوام یک کتاب جذاب و دوست داشتنی رو به شما معرفی کنم. کتاب‌هایی که در دوره نوجوانی می‌خونیم شاید اولین کتاب‌های جدی و تاثیرگذار زندگیمون باشن. اونا ما رو به دنیایی می‌برن که تا حالا تجربهشون نکردیم و لذت چشیدن یه زندگی جدید و متفاوت رو بهمون می‌بخشن. و حتی بعضی از رویاهای زندگیمون از دل همین کتابا سرچشمه می‌گیره. یکی از این کتاب‌های دوست داشتنی کتابیه به نام انجمن شاعران مرده. این کتاب ماجرای چند دانش آموزه که در دبیرستانی بسیار سختی رو سنتی تحصیل میکنن روایت میکنه. اما همه چیز با ورود معلم ادبیات جدید به مدرسه که اندیشه های نوگرایانه ای داره عوض میشه و افکار این معلم باعث تغییر حال و هوا و خط فکری بچه ها میشه. بچه ها انجمن مخفی برای دیدارای خودشون تشکیل میدن به نام انجمن شاعران مرده. و این اتفاق به مزاق جامعه متعصب مدرسه خوش نمیاد و تصمیم به اخراج معلم میگیرن. اما این معلم مریدای بسیار زیادی داره و مدرسه و بچه ها رو دچار چالش های جذابی میکنه.
کتاب دوست
انجمن شاعران مرده اثری از ان اچ کلاین بامه و این کتاب توسط زهرا تراوتی ترجمه شده که میتونم بگم ترجمه ی روانی داره و میشه از خوندنش لذت برد.
وقتی کتابو میشه روز با میکنی یه پنجره با میشه سوی روشنی تو میتونی و دانش و مطالعت راسمون روشنی بر بزنی.
کتابو مثل ماه گل ها میمونن که هر کدوم یه عطر و یه رنگی دارن. حکایت ها و بندای شنیدنی هزار تا نکته توی هفت سطر دارن.
وقتی کتابو میشه روز با میکنی یه پنجره با میشه سوی روشنی تو میتونی و دانش و مطالعت راسمون روشنی. بزنی پر بزنی
اینا همه چراغ راهن واسه ما صفحه به صفحه
بخشی از کتاب رو با هم میخونیم. آقای معلم میگه اگه درباره چیزی اطمینان دارید خودتون رو مجبور کنید تا به اون از دریچه دیگه‌ای نگاه کنید، حتی اگه به نظرتون اشتباه یا احمقانه باشه. وقتی چیزی میخونید فقط به این فکر نکنید که نویسنده چی میگه، بلکه زمانی رو صرف کنید و ببینید خودتون چی فکر میکنید. پسرا، تلاش کنید تا صدای خودتون رو کشف کنید. هر قدر این زمان رو به بعد موکول کنید، احتمال این که اصلا به اون دست پیدا نکنید کمتر خواهد شد. به قول سورو، اغلب آدم ها عمرشون در سکوت و ناامیدی سپری میشه. چرا به این خاموشی باید تن بدیم؟ قدم در راه های تازه تر بذارید. امیدوارم از خوندن این کتاب لذت ببرید و در کنارش نگاهی متفاوت و جدید به زندگی رو تجربه کنید.
یه دوست خوب کتابه، سودش چه بی حسابه، کجا بری با حاطه، همدم سختی هاته، همیشه سرگرمی باهاش، شبیشی از نوشته هاش، حرف داره از گذشته، هم حال و هم آینده، از همه جا با خبری، میخونی لذت میبری، وقتی کتاب میخونی خیلی چیزا میدونی. یه سر برو کتاب خونه، اونجا کتاب فراونه، کتاب خوب گیرت میاد، مجانی و خیلی زیاد، اول بپرس از این و اون، بعدش بگیر اونو بخون، هرچی کتاب میخونی میبینی کم میدونی.
اگه توی زندگی به دنبال موفقیت حقیقی هستین، این کتابو حتما بخونید و ازش توی زندگی استفاده بکنید. کتاب دوست. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
سلام، من امیر عزوت هستم و اینجا جیکو پیکه.
جیکو
فکر کنم دیگه تا الان متوجه شدین که ما قرار از این به بعد تو جیکوپیک در مورد بازی سازی بیشتر صحبت کنیم. ما تو جیکوپیک هم مهمون حضوری داریم هم مهمون تلفنی. خدا رو چه دیدی؟ شاید مهمان بعدی ما شما باشید. بیاید اینجا دوره هم با هم یه پلی استیشن، البته این که نداریم ما. یه سگا که اونم نداریم، یه آتاری. آتاری یه دونه هست. بیاید اینجا با هم آتاری بازی کنیم. قبلنا گیم نت بود. البته الان هم هست. ولی میخوام اینجا رو حیات پنت هاوس یه گیم نت بزرگ بزنم. بعد همگی بیاین اینجا دوره هم با هم بازی کنیم. اصلا یه برنامه‌های ویژه‌ای برای اینجا دارم. ولی حالا تا اون موقع بریم فعلا با مسئولین و بازیسازان صحبت کنیم. ببینم خوشم میاد از این کار. اگه خوشم اومد اینجا رو گیم نتش میکنم. چشمم بیا مهمونمون اومد. برو ای بابا.
بیا دکتر بیدار شد.
برو دیگه لعنتی.
چرت بزنه.
ببخشید با اینم. امیر. مرحله آخرش بود.
ببخشید آقای دکتر.
تو دارم مریض میشم دیگه.
دیوونم اون کرد با این بازی ها.
سه روز تو این مرحله سه روز عمرم رو گذاشتم باشه. من میتونم اینو نمیتونم ردش کنم. دلم لگزه این
دکتر.
مرحله آخر اینو ببینم.
امیر مریض شده خوب میشه؟
ایشالله
خوب.
دکتر این بازی ها جناب دکتر محمد صادق دهنادی
مدیر ارتباطات عمومی بین الملل بنیاد ملی بازی های رایانه ای متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
آیا این من الان مریضم؟ اعصابم خورد شده. من باید این مرحله رو رد کنم؟ نمیتونم.
خوبی گفتن. ما یه سری بیماری های متداول داریم که اثر سوء مصرف بازی‌های رایانه‌ای در واقع اتفاق میفته.
یعنی معتاد شد. بابام گفت این لاغر معتاده ها.
نه الان بس وابستگی سر جای خودش. ممکنه مثلا یه بیماری روحی برای وابستگی باشه که حالا شاید یه روزی در برش با هم صحبت کرد.
بازی‌های کامپیوتری چاق میکنن.
اما یه سری بیماری‌های جسمی میتونم تو حوزه بازی‌های رایانه‌ای افراد با مراقب باشن گرفتارش نشن که حالا مهمترین روشش هم رعایت رژیم مصرفی که حالا یه موقعی دربارش صحبت می‌کنه که مثلا فرد چند دقیقه در روز میتونه بازی کنه اینا حالا بعدن صحبت می‌کنه. اما یکیش بحث بیماری‌های ارگونومی یا مربوط به ستون مهره‌ها استخوان‌ها هست که مخصوصا برای بچه‌های کوچیکی که داره بدنشون در حال رشد ممکنه اگر سوء مصرف داشته باشن یه حدی بیشتر
شبیه
باشه
شبیه پشت نوتردام
هم در واقع کمرشون هم ممکنه به خاطر فشاری که روی بعضی از انگشتا در میذارن برشون مشکلات ایجاد بکنه
و چشماشون
یا و بله نکته بعدی خشکی چشمه که در واقع برای زل زدن یا خیره نگاه کردن به بازی رایانه ممکنه در واقع این فضا برشون ایجاد بشه. عدم تناسب بازی یعنی حالا بخشای مختلفه ردبندی سنی که یک بار دربارش صحبت خواهم کرد با سن بازی باز میتونه در واقع براش یأس و نامودی به وجود بیاره چون دشواری بازی به نحویه که نمیتونه بر اساس ضریب هوشیش بله او رو عبور بکنه و اون
حس سرخوردگی
بهش دست بازی که انتخاب کردم نمیتونم رد کنم از ضریب هوشی من بالاتره.
پژوهش های جدیدی که تو این حوزه وجود داره شاید حالا تو این مقطع آخرین نکته باشه که من دوست دارم درباره صحبت کنم اینه که برخلاف اینکه بعضی از خانواده‌ها فکر میکنن زیاد بازی کردن بچه‌ها اونها رو خیلی خلاق‌تر میکنه و خلاف این ما چون گفتیم کلن تو خلاقیت مفیده اما زیادی بازی کردن از اون بابت که تعادل بین فضای عادیه و واقعیت رو با فضای مجازی و فضای هوشی و فضای فکری بچه ها به هم میزنه این از بین رفتن تعادله اتفاقا به هوش بچه ها آسیب میزنه
پس به اندازش خوبه
بله
دکتر استانداردی داره مثلا بگیم در روز این ساعت
برای سنین مختلف استانداردهای داره که حالا یه موقع دیگه با هم صحبت کنیم
بحثش طولانی
شد
بریم با یه بازیساز صحبت کنیم
برای من یه شربت چهار تخمه بیار برای شما چی میل دارین؟
همون آب حوز گرو میارین
یه آب حوزم دکتر
برم یه آب حوز بکشم بیا ما مردم
ما تصفیه آب داریم دکتر اینجا
آخه شما یه آب کادو ولی آب کاه میارید میخورید
آووکادو آب آووکادو با شیره
بله
خب دختر اکرم خانم آقا افضلی یادته؟
آره بابا مگه ماهی هم که حافظم انقدر ضعیف باشه
مخصوصا شما خانوما.
دیروز باشون صحبت کردیم.
تو هنوز سر اون حلقه که تو نامزدی من خریدم گفتم اون نازک رو بردار یادته؟
اونو یاد من نندا.
چرا حافظه خانوما اینجوریه؟ چند ترابایته؟
میرم قرم میکنم و بریم. آقای افضلی پشت خط
خب بذار شماره شو بگیرم.
پشت خط نبودن؟
آقای افضلی؟
الو.
سلام. حالت چطوره؟
متشکرم.
منم امیر، شوهر دختر اکرم خانم.
من اون رابطتون رو یه خورده
ببین ساده است. ببین یعنی دختر اکرم خانم
که من باشم
میشه عروس پسر زهرا خانم
که مامان امیر منه. باشه خوبه. یعنی زنشم به همین سادگی بگو زنمه.
یعنی من داماده
بابای من
شوهر اکرم خانمم که اکرم خانمم مادر دختر اکرم خانمه.
اینقدر سخت بود آقای افضلی؟
نه خیلی
شما که بازی سازی، شما که باهوشی، شما که خلاق و طراحی دیگه نگیرید.
خودت افضلی ببینم ازدواج کردی؟
نه هنوز.
خب اگه ازدواج کنی نسبت ها دستت میاد.
آره
با کی؟
اصلا سختی زندگی امروزه به یه طرف
آره اینا سخته ولی خب جا میفته دیگه. اینقدر این مسائل هست دیگه جا میفته.
ببینم افضلی اگه بخوای یه روزی ازدواج کنی با یه خانومی ازدواج میکنی که اونم اهل بازی و اینا باشه، دوتایی شبا با هم چی؟
اصلا
چرا؟
خب اینجوری نمیذاره تو خونه بازی کنی که.
آره دیگه دعوا میشه همیشه. نظراتمو تحمل
نکنید
بالاخره.
ولی اتفاقا ما با چند تا از خانمایی که در حوزه بازی سازی فعال هستن صحبت کردیم. خود من البته تون صحبتمون امیر نبود خدا رو شکر. من داشتم امیر با یه خانم صحبت می‌کردم، سه تا بچه داشتن، معلمم بودن، بازی سازی هم می‌کردن. یعنی تو باورت میشه چطوری همه این کارا رو در کنار هم هندل؟
البته من شنونده‌ها گفتن چون اون برنامه تو نبودی اصلا گفتگو در نمی
اومد بودن. انقدرم لذت برده بودن. حالا بگذریم از این حرفا زشته دیگه.
خب پس آقای افضلی با همسری ازدواج نمیکنه که اهل بازی باشه. نه. و دوست داره که با هم به مشکل بخورن. نه میگه دوست دارم این اختلافا رو با هم حل کنیم.
اصلا خود این اختلافا میشه سناریوی یه بازی باشه نه؟ آقای افضلی. آقای افضلی از بازیایی که ساختی برامون صحبت می‌کنی؟
بله.
اولین بازی که ساختین یادتون میاد؟ یادتون میاد
جواب بدن دیگه. اولین بازی که ساختین یادتون میاد؟
بله. اولین بازی که ساختم در نقش پشه بود و
من میگم بده بزنیم.
و از کارش اذیت کردن مردم بود. یعنی
چه جاله؟
فقط اینم در حد یه ایده بود و در حد اینکه برای جشنواره فرستاده شد و یه حالا در همین حد بیشتر باقی نمون.
خب
و بعد
ببین یعنی با اون پشه هر چی بیشتر اذیت میکردی امتیاز میگرفتی؟
بعد میرفتی خونه طرف و مثلا فرض کن من میومدم خونه ایرج. شما به عنوان یه مگس و هم شما رو کلافه میکردم هم خونتون رو تخریب میکردم. این دوتا وظیفه رو من داشتم.
وظیفهاتون مستدام. خب بعد
بعد هیچی دیگه. بعد رفتیم سراغ بازی بعدی که اومد.
نه میخوام بدونم این تش چی میشد؟ تش به کجا میرسه؟
خونه خراب کرد
آخر هر قصه برای مهم.
هیچ توی لوکیشن های مختلف میرفت تخریبگری میکرد و میومد بیرون.
معرفت تجربه معرفتی بوده. خب این بازی تموم شد رسیدی؟ بله. خب اینا کشتیم این تموم شد. بازی بعدی راجب
یه مگس بود.
بازی بعدی به کجا رسید؟
روی پلتفرم اندروید دیگه ورود کردیم و برای یه بازی در مورد داعش بود. یعنی اون زمانی که تازه
از پشه رفتن داعش.
اون زمانی که تازه داعش بولد شده بود و به اسم نبرد تروریست ها منتشر شد.
خب و بعد از اون
چند تایه میتونی ببینم شاید زمان نه یکی بخوای بگی
بیستا. نه حالا اون چیزه که زیاد جالب نیستن فقط در حد تیتوار میگم.
خب
بعد تو همین ژانر توی بخش پلتفرم اندروید پیش رفتیم به چند تا بازی‌های دم دستی مثل میمو، دنجر تایم، و سایفای، گلدن شوت که همشون سبک امتیازی داشتن رو طراحی کردیم که بیشتر روی حالت تست و آزمونش برامون داشت. که
بهترین بازی که ساختین اصلا دست به دست شد؟ همه مثلا تو مترو نشسته بودی میدیدی بغل دستی داره بازی شما رو انجام میده؟
بازی ما بازی مترویی نیستن، بازیایی هستن که
حالا
گیمرا بازی میکنن.
گیمر توره. ببین اینم پس طبقه بندی داره.
آره.
خب یعنی شما توی طراحیاتون طبقه بندی میکنی که مخاطب هدف ما عمرن با مترو حرکت نمی کنن جا نمیرن. جدی میگین؟ آره دیگه. وقتی گیمره طرف تو خونش بشنه.
آره بیشتر بازی های تفننی امتیازی توی مترو بازی میکنن.
فقط اون بازیه بود که برای اندروید طراحی کرده بودین که میشد توی مترو هم انجام داد درسته؟
نه بازی بعد من کلن بازی هم توی بس اندروید بود که بعد از اون فاجعه پشه رفتیم سراغ اندروید.